ساعت 22 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. امروز یک شنبه پنجم آبان ماه 1398 برابر با 27 اکتبر 2019 میلادی است و شما شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. من وحید فروستاد هستم. در ابتدای مجله آخرین خبرهای ایران و جهان رو بشنوید از نوشین سید حسینی.
سپاسگزارم وحید. سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه اعلام کرد ابوبکر بغدادی رهبر گروه حکومت اسلامی کشته شده است.
شب گذشته ایالات متحده رهبر شماره یک تروریست های جهان را به سزای اعمالش رساند. ابوبکر البغدادی مرده است. او مؤسس و رهبر داعش بود که بی‌رحم‌ترین و خشن‌ترین سازمان تروریستی در جهان محسوب می‌شود.
رئیس جمهوری آمریکا گفت ابوبکر بغدادی مثل سگ و یک ترسو کشته شد. به گفته ی دونالد ترامپ، رهبر گروه حکومت اسلامی در جریان حمله نیروهای آمریکایی با استفاده از کمربند انتحاری خودکشی کرده و موجب کشته شدن 3 کودک خود شده است. رئیس جمهوری آمریکا با اعلام اینکه شمار زیادی از همراهان ابوبکر بغدادی هم کشته شدند گفت که اطلاعات حساسی طی این عملیات نیروهای آمریکایی به دست آمده است. او در این حال از آنچه حمایت روسیه، سوریه، ترکیه و عراق در این عملیات نامید تشکر کرد. دونالد ترامپ همچنین از کردهای سوریه برای دادن اطلاعات مفید قدردانی کرد. جایزه جشنواره جهانی موسیقی موسوم به وومکس روز یکشنبه به کیهان کلهور، آهنگساز و نوازنده برجسته کمانچه اهدا شد. سایت وومکس از کیهان کلهور برای تسلط و مهارتش در نواختن کمانچه، نوآوری و همکاری در خلق زبانهای جدید موسیقایی و رساندن صدای موسیقی کلاسیک ایرانی به گوش مردم جهان ستایش کرده است. کیهان کلهور در مراسم روز یکشنبه این جایزه را به محمد رضا شجریان، موسیقیدان و خواننده سرشناس تقدیم کرد.
او گفت من به نمایندگی از جامعه موسیقی ایران این جایزه را تقدیم می کنم به استاد محمد رضا شجریان، استاد بزرگ موسیقی ایرانی که چند سالی است مشغول مبارزه با یک بیماری سخت است.
وومکس از 2 دهه قبل تا کنون هر ساله به منظور ارج نهادن به برجسته ترین های موسیقی جهان و قدردانی از یک عمر دستاورد هنری جوایزی را به هنرمندان این حوزه اهدا می کند. در ادامه تظاهرات ضد دولتی در عراق روز یکشنبه هزاران تن از معترضان در میدان تحریر شهر بغداد پایتخت عراق گرد آمدند. به گزارش خبرگزاری رویترز به نقل از منابع بیمارستانی و امنیتی، نیروهای امنیتی با پرتاب گاز اشکاور به سوی تظاهر کنندگان تا کنون موجب زخمی شدن 42 تن شدند. همزمان نهاد ویژه ضد تروریسم در عراق از استقرار نیروهایش برای محافظت از ساختمانهای مهم دولتی خبر داده است. تظاهرات در عراق در اعتراض به وضعیت بد معیشتی، بیکاری و فساد گسترده از حدود 1 ماه پیش آغاز شد. درگیری میان نیروهای امنیتی و شبه نظامیان با معترضان تا کنون بیش از 200 کشته و صدها مجروح بر جای گذاشته است. تیراندازی یک مرد مسلح در مهمانی دانشجویان در ایالت تگزاس آمریکا 2 کشته و 14 مجروح بر جای گذاشت. به گزارش آسوشیتد پرس این حادثه نیمه شب شنبه در بیرون از محوطه دانشگاه A&M تگزاس رخ داده و مهاجم توانسته از محل بگریزد. هویت فرد مهاجم هنوز مشخص نیست ولی به گفته مقام‌های پلیس هر 2 قربانی این حادثه مرد هستند. در حالی که حمل و نگهداری سلاح بنابر قوانین آمریکا مجاز شناخته می‌شود، هر سال 10,000 تن در این کشور قربانی حوادث تیراندازی می‌شوند. و دولت سوریه روز یکشنبه از تصمیم نیروهای تحت رهبری کردها برای خروج از مناطق مرزی با ترکیه تا 30 کیلومتری مرز 2 کشور استقبال کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، یک مقام وزارت خارجه سوریه گفت خروج نیروهای دموکراتیک این کشور از مناطق مرزی بهانه اصلی ترکیه برای تجاوز آن کشور به خاک سوریه را از بین می‌برد. نیروهای دموکراتیک سوریه پیشتر در روز یکشنبه گفته بود که با استقرار مجدد در مناطق دور از مرز این کشور و ترکیه موافقت کرده است. بر اساس بیانیه نیروهای دموکراتیک سوریه قرار است نیروهای نظامی دولت این کشور در مناطق مرزی با ترکیه استقرار یابند.
متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان رو از نوشین سید حسینی شنیدید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکارانم در این مجله شبانگاهی برای شما تدارک دیدن. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد ابوبکر البغدادی رهبر گروه داعش کشته شد.
Last night the United States brought the world's number one terrorist leader to justice. Abu Bakr al-Baghdadi is dead.
اعتراضات در لبنان علیه فساد و ناکارآمدی دولت به 11th روز خود رسید.
فشارهایی که از طرف تظاهرکنندگان به دولت لبنان وارد میشه عملا راه دیگری جز استعفا برای آقای حریری نمیذاره.
اعتراضهای خشونت‌آمیز در عراق هم همچنان ادامه دارد. و اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید بیش از اینها رو هم خواهید شنید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز یک شنبه در کاخ سفید از کشته شدن ابوبکر البغدادی رهبر گروه داعش خبر داد. به گفته رئیس جمهوری آمریکا، رهبر گروه حکومت اسلامی در پایان یک تونل در حال گریه و زاری و مثل یک سگ و یک فرد بزدل مرد. دونالد ترامپ گفت که ایالات متحده سالهاست که به دنبال البغدادی بوده و کشتن او از اولویت‌های دولتش بوده. درباره همین موضوع با دو تحلیلگر صحبت خواهیم کرد. همکنون روی خط ارتباطی ما فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی در آمریکا، و همچنین جلیل روشندر، استاد علوم سیاسی و امنیت بین‌الملل در آمریکا حضور دارم. ممنون از هر دو آقایون. آقای ندیمی، با شما شروع می‌کنم که این مقدار بیشتر برای ما بگید از جزئیات عملیات آمریکا برای کشتن ابوبکر بغدادی به چه صورت انجام شد.
درود بر شما و شنوندگان عزیز. در مورد جزئیات حمله آمریکا به محل اختفای آقای بغدادی هنوز جزئیات خیلی زیادی منتشر نشده. از البته گفته های رئیس جمهور ایالات متحده در این مورد هم از حالت عادی بیشتر بوده، جزئیاتی گفتن در کنفرانس خبری که در ادامه صحبتشون بوده، ولی هنوز در مورد دقیقا از کدوم نقطه این عملیات شروع شده ما دقیقا نمیدونیم. صحبتهای بوده در مورد اینکه از اربیل این 8 هلیکوپتر پرواز کردن که حدود 700 کیلومتر با محل عملیات فاصله داشته. یه مقداری با مدت پرواز یک ساعته برای من سخت پذیرفتن این موضوع. احتمالش هست که از جاهای نزدیکتری پرواز انجام گرفته، برای اینکه اگر گفته آقای رئیس جمهور آمریکا بپذیریم که 1 ساعت و 10 دقیقه در حال پرواز بودن هلیکوپترها تا رسیدن به هدفشون. به هر حال پرواز خیلی دشواری بوده، مسیر بسیار خطرناکی پرواز کردن، چون برخلاف گفته آقای ترامپ مثل اینکه روس‌ها اطلاع نداشتن از این حمله و به خصوص در مورد جزئیات حمله اطلاعی نداشتن، پس در تمام مدت احتمال مورد هدف قرار گرفتن این هلیکوپترها وجود داشته. یک گزارش رسیده بوده که نیروهای ویژه ایالات متحده که در این مورد خاص نیروهای دلتا فورس بودن که نیروهای ویژه نیروی زمینی آمریکا هستند، از نقطه‌ای از سوریه به پرواز خودشون رو شروع کردن که حدود 200 کیلومتری محل عملیات بوده. پس می‌بینیم که هنوز نمیشه دقیقاً نقطه یابی کرد پرواز از کدوم محل انجام گرفته، ولی به کدوم محل پایان یافته. ولی چیزی که میشه الان با قریبه به یقین گفت که ترکیه نقش بسیار مهمی در این میان داشته، حالا اگر پایگاه اینجرلیک نقش داشته یا نداشته، ولی پروازهای شناسایی رو در روز اخیر من می‌دیدم که در درست نقطه مقابل این مکان در داخل استان هاتای ترکیه وجود داشته. این پروازها به نظر می‌رسید که دقیقاً اون منطقه رو زیر نظر داشتن و آقای ترامپ هم تشکر کرده از همکاری‌های ترکیه. تفاوت اصلی همون استفاده از نیروهای ویژه نیروی زمینی آمریکا بوده، برخلاف نیروهای دریایی که نیوی سیل ها که در عملیات کشتن بن لادن برای مثال شرکت داشتن.
در مورد تفاوتاش با شما برخواهیم گشت. آقای روشندر، اولین سوالی که بعد از اعلام خبر کشته شدن البغدادی پیش میاد اینه که بعد از او آینده گروه حکومت اسلامی یا داعش چی میشه؟ چه پیش بینی میشه کرد در مورد او و اصلا اهمیت کشته شدن البغدادی چی هست؟
البته کشته شدن البغدادی خیلی مهم هست به دلیل اینکه یک سازماندهی موجود رو به کلی زیر رو میکنه. حالا اگر ما خبرهایی که در مورد اینکه سخنگوی این سازمانم در یک نقطه دیگری کشته شده اون رو هم بگیم قطعی هست، این سازمان
آیه روشندر آیاس صدای ما رو دارید؟ صدای شما یک لحظه قطع شد، لطفا اگر صدای ما رو دارید بفرمید.
بله من صدای شما رو میشنم. شما میشنم؟
بله بله بفرمید، ادامه بدید، بفرمید.
گفته میشه که سخنگوی این سازمان خلافت اسلامی هم در یک نقطه دیگری به طور همزمان در واقع کشته شده. اگر حرفای خبر اون وقت میگید که خلافت اسلامی از نظر سازمانی به کل دست کم برای مدت زیادی و غیر قابل پیشبینی تضعیف میشه و اونطور که معمول هست در یک چنین مواردی باقی ماندگان معمولا به سمت کیش شخصیت پناه میبرن و سعی میکنن رهبری جدیدی رو بتراشن. ما در تاریخ داریم نمونه های مختلف. عباس الموسوی دبیر کل حزب الله در 92 کشته میشه ولی حسن نصرالله جای او رو میگیره که حالا حزب الله رو اداره میکنه. عبدالله اوجلان به زندان میفته اما پکاکا هنوز برای ترکیه یک کابوس هستش. ابو مصعب الزرقاوی رهبر القاعده عراق کشته میشه و همین ابوبکر البغدادی حاصل تحولات القاعده عراق هستش. بنابراین این که فکر کنیم فقط رهبری کشته شده و دیگه خلافت اسلامی وجود نخواهد داشت یک امر بسیار ساده نگری هستش، به خصوص که یک تحولاتی در روی مثلا جبهه مبارزه ضد تروریستی هم رخ داده که خیلی مناسب نیست. خروج نیروهای آمریکا از یک طرف، از بین رفتن اون زیرساختایی که نیروهای آمریکایی همراه با نیروهای YPG کردی ایجاد کرده بودند، از طرف دیگه باعث شده که نیروی ضد تروریستی در واقع علارغم این توفیق در عملیات در مجموع یک بخشی از کنترل خودشو به منطقه از دست بده، به خصوص که بیش از 100 نفر دست کم از زندانیان خلافت اسلامی به گفته وزیر دفاع آمریکا فرار کردن. اینا غیر از خانواده هاشون هستن، اینا توانایی سازماندهی دارن.
بله
آقای، یک مؤسسه این رو هم عرض کنم که یک مؤسسه در آمریکا فکر میکنه که بعد از گذشت 20 سال از عملیات ضد تروریستی توانایی میلیشیای سنی اسلامی بیش از 4 برابر شده در کشورهای مختلف.
بله متشکرم. آقای ندیمی اشاره خیلی کوتاه داشتید اما میخوام مقدار با جزئیات بیشتر بپرسم که شما تفاوت عملیات آمریکا در کشتن البغدادی رو با کشته شدن بن لادن در چی میبینید از نظر نظامی؟
از نظر سازماندهی به نظر میرسه که در این مورد فرصت داده شده که به نیروی دلتا که در حقیقت اولین عملیاتشون هم برمیگرده به زمان گروگانگیری ایران و سال 1979، در اون زمان تکامل پیدا کرد و در تمام عملیات جنگی مختلف آمریکا از اون زمان تا حالا شرکت داشته، ولی در عملیات بسیار مهم به این شکل که خیلی از نظر رسانه‌ای صدا بکنه مانند نیروی دریایی شرکت نداشته. شاید این فرصت رو به نیروی دلتا فورس دادن که در این مورد هم خودش رو نشون بده و قابلیت خودش رو به نمایش بذاره. تفاوت دیگه نوع مسیر پرواز، فکر میکنم به همون اندازه ریسک خطر رو داشته باشه. اگر خاطرتون باشه در عملیات کشتن بن لادن پاکستان اطلاع نداشت و و هواپیمای F-16 خودش رو به پرواز در آورده بود در چون احساس خطر کرده بود که این هدف‌های ناشناس چی هستن. در این مورد هم این خطر وجود داشته که روسیه این هلیکوپتر رو مورد حمله قرار بده. باید دید از چه مسیری انتخاب شده. اگر هلیکوپترها از شمال عراق پرواز کردن، احتمالاً از منطقه کوهستانی ترکیه و عراق استفاده کردن برای پرواز کردن و مخفی ماندن، ولی در مجموع شباهت‌های زیادی هم وجود داره. نوع همکاری‌های اطلاعاتی که با بین CIA وجود داشته و نیروهای منطقه‌ای و نیروهای محلی و استفاده از ربات‌های جستجوی داخل تونل هم همطور سرکار.
متشکرم آقای روشنده. آیا میشه گفت با کشته شدن رهبر گروه داعش دیگه عمر این نوع گروه ها هم با این تفکرات تند و افراطی به پایان میرسه، یا نه باز هم ممکنه گروه دیگری با نام دیگری با تفکر افراطی دیگری در منطقه ظهور بکنه؟
منطقه به نظر من هنوز اون ثبات و امنیت لازم رو نداره که بتونه جلوی ظهور گروه‌های مشابه رو بگیره، و تا وقتی که اون امنیت اجتماعی لازم ایجاد نشه ظهور یک چنین گروه‌هایی ادامه خواهد داشت، حالا به شکل‌های دیگر. همونطور که در جواب سوال قبلی گفتم، گروه‌ها تغییر ماهیت نمیدن، فقط شاید تغییر سازماندهی بدن، تغییر مدیریت بدن، ولی دیر یا زود باز هم تشکیل خواهند شد. ولی شاید این ضرباتی که به اینها خورده شده نده شده در واقع موجب بشه که دستیابی اینها به کشورهای همجوار اروپایی و یا حتی دورتر به غرب و آمریکا کمتر بشه. ولی از اون طرف ما میبینیم که در سوریه، در افغانستان، پاکستان، عراق، نیجریه، سومالی، لب و حتی در لیبی این گروه ها دارن توسعه پیدا میکنن. ممکن است که شکلهای جدیدی از رهبری توشون پیش بیاد، و البته عملیات ضد تروریستی نبایستی متوقف بشه و همچنان باید ادامه پیدا کنه. تجربه نشون میده که وقتی رهبری گروه ها هدف قرار میگیره، سازماندهی برای مدتی دچار هرج و مرج میشه، گاهی مواقع ممکن از بین بره، گاهی موقع ممکن تجدید سازمان پیدا بکنه. بنابراین نباید دنبال اون نگاه ساده گرا بریم که بگیم نه تمام شد. به طور یقین خیلی خوشبینانه است، ولی اتفاق نخواهد افتاد. گروه های دیگری به وجود خواهد آمد، مگر اینکه جوامعی که این گروه ها درشون ایجاد میشن بتونن اون تفاوت های جامعه خودشون رو بهش برسن و بتونن به نوعی حاکمیت برقرار بکنن که این گروه ها خواستای خودشون رو در داخل حاکمیت پیدا بکنن و به فکر تروریسم نیفتن.
متشکرم جلیل روشندر، استاد علوم سیاسی و امنیت بین‌الملل در آمریکا، و همچنین تشکر میکنم از فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی ایشون هم در آمریکا، که نگاهی داشتن به کشته شدن ابوبکر البغدادی رهبر گروه داعش توسط نیروهای امنیتی. شما شنوندگان رادیو فردا هم اگر در همین زمینه دیدگاه و نظری دارید میتونید با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12.
در رابطه با کشته شدن آقای ابوبکر بغدادی عرض میکنم، ابوبکر بغدادی فردی بسیار خطرناک بود، همچون اسامه بن لادن و اینا کشته شدن. اما این چه چیزی است که دوباره افرادی خطرناکتر و شرورتر از اینا میان و ایجاد خطر برای جامعه انسانی میکنن؟ اون هرچه هست باید جلوی اونو گرفت، و الا این آدما میان و میرن.
خبر فوری آقای ترامپ کشته شدن البغدادی را اعلام کرد، ولی من یک انتقادی دارم. کشته شدن البغدادی کاری را، مشکلی را حل نخواهد کرد. البغدادی یک شخص بود، ولی داعش یک تفکر است. احتمالاً یک کسی به جای البغدادی می‌گذارند.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
تظاهرات اعتراضی در عراق همچنان ادامه دارد. دولت عراق خشونت‌ها را به نیروهای به گفته اونها وابسته به دشمنان منسوب کرد که به دنبال ایجاد فتنه و اختلاف میان نیروهای امنیتی و مردم هستند. ایلیا جزایری در همین زمینه گزارش میده.
ادامه تظاهرات اعتراضی در عراق ادامه اعتراضها علیه جمهوری اسلامی ایران را به همراه دارد. در شبکه‌های اجتماعی تصاویری منتشر شده که معترضان پرچم عراق را بر بام کنسولگری ایران در کربلا به اهتزاز در می‌آورند. اینها افزون می‌شود بر شعارها علیه جمهوری اسلامی و پاره کردن تصاویر آیت الله خامنه‌ای در روزهای گذشته. به نظر می رسد این اقدامات اعتراضی است به حمایت تهران از برخی گروه های سیاسی و شبه نظامی عراقی حاضر در قدرت. اعتراض هایی که از روز جمعه از سر گرفته شد. معترضان می گویند علیه وضعیت بد اقتصادی و معیشتی به پا خواسته اند. وضعیتی که عاملش را فساد فراگیر در احزاب حاکم می دانند. با وجود اینکه عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق وعده اصلاحات و ترمیم کابینه به دور از سهمیه بندی های سیاسی داده، معترضان اما همچنان خواستار برکناری دولت هستند.
هیچ کی اینجا برای منافع شخصیش تظاهرات نمی کنه. همه میخوان دولت سرنگون بشه.
دعوت‌ها به خیشتنداری از سوی مسئولان و حتی مرجعیت باعث نشد اعتراض‌ها شکل مسالمت آمیزش را حفظ کند. خشونت‌های همراه با تظاهرات از روز جمعه ده‌ها کشته و صدها زخمی بر جای گذاشته. وزارت کشور عراق در بیانیه این مدعی شد افرادی وابسته به ستون پنجم دشمن عامل ایجاد خشونت هستند. برخی گزارش ها حاکی از بازداشت گسترده معترضان در مناطق مختلف کشور است. از سوی فراکسیون سائرون به رهبری مقتدی صدر پیوستن به صف معترضان را اعلام کرد.
بعدما اوریق دم العراقيين من المتظاهرين السلميين
پس از آنکه خون عراقی های شرکت کننده در تظاهرات مسالمت آمیز و برخی نیروهای امنیتی به شیوهی که وجدان انسان آزرده می شود ریخته شد و با توجه به جهتگیری اوضاع به سوی فروپاشی و نبود گام های حقیقی از سوی دولت برای اصلاحات و مدیریت بحران، بر ما واجب شد به مسئولیت اخلاقی و ملی خود برای حفاظت از ثبات عراق و امنیت مردمش عمل کنیم. بنابراین فراکسیون از سایرون اعلام می کند به صف اپوزیسیون می پیوندد و تا عملی شدن خواسته های مشروع معترضان در پارلمان تحسن خواهد کرد.
چون این اقدامی می تواند بر انگیزه معترضان برای ادامه تظاهرات بیفزاید، اگرچه به دستور نخست وزیر عراق نیروهای دستگاه مبارزه با تروریسم برای کنترل اوضاع در خیابانها مستقر شده اند. نیروهایی که پیش از این مأموریتشان مبارزه با گروه های تروریستی از جمله داعش بود. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
روز یک شنبه در 11 روز از اعتراض‌های مردم لبنان علیه فساد و ناکارآمدی دولت بسیاری از جاده‌های لبنان مسدود شد و معترضان دست در دست یکدیگر زنجیره انسانی تشکیل دادند. معترضان خواستار کنارگیری مقام‌های دولتی و سعد حریری از پست نخست وزیری‌اند. اما یا سعد حریری و اعضای دولت او استعفا می‌دهند؟ نقش حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان در این بحران چیست؟ بیشتر بشنوید در همین زمینه از فرهنگ قویمی.
معترضان لبنانی روز یکشنبه در اعتراض به سیاست‌های اقتصادی و فساد دولتی زنجیره انسانی تشکیل دادند و بسیاری از بزرگراه‌ها را در این کشور مسدود ساختند. به گزارش خبرگزاری رویترز، با وجود آن که 11 روز از آغاز اعتراضات ضد حکومتی می‌گذرد، اما دولت لبنان تا کنون واکنش آشتی جویانه‌ای به معترضان نشان نداده است. اعتراضات لبنان از 25 مهر ماه در اعتراض به قصد دولت سعد حریری برای دریافت مالیات از ارتباطات اینترنتی آغاز شد، اما با وجود لغو این تصمیم و تایید شدن بسته اصلاحی از سوی دولت در هفته گذشته همچنان ادامه یافت. معترضان خواهان تغییر کلیت نظام و خروج سیاستمداران شناخته شده از صحنه اند و همه آنها را فاسد می نامند. معترضان در این حال خواستار استعفای سعد حریری نخست وزیر لبنان هستند. علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان درباره احتمال کنارگیری سعد حریری از مقام نخست وزیری چنین میگوید:
فشارهایی که از طرف تظاهرکنندگان به دولت لبنان وارد میشه عملا راه دیگری جز استعفا برای آقای حریری نمیذاره، چون تنخواه‌خواسته‌ای که دارن میگن که دولت و تمام احزابی که این دولت رو تشکیل میدن باید از قدرت کنار برن. ولی اینکه بعد از این چه خواهد شد اختلاف نظر هست، ولی راجع به اینکه سعد حریری باید استعفا بده، همراه با سعد حریری تمام وزراش در این شک و تردیدی نیست و این بستگی داره به توازن قوا در خیابان. تا این توازن قوا وجود داره آقای سعد حریری هم صندلی بسیار نخست وزیریش لرزانه.
بر پایه گزارش ها زنجیره انسانی معترضان لبنانی در روز یکشنبه دست در دست یکدیگر در حاشیه جاده های ساحلی بیش از 170 کیلومتر از جنوب تا شمال این کشور را به اشغال درآورده بودند. معترضان تنها از پرچم لبنان در اعتراضات 11 روزه خود استفاده کردند که نشان از متحد بودن همه احزاب و گروه ها در اعتراض به ناکارآمدی دولت دارد. در همین حال حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان از احتمال بروز جنگ داخلی در این کشور ابراز نگرانی کرده و ضمن ابراز همبستگی با مطالبات معترضان تأکید ورزیده که حامیان این حزب نمیتوانند دیگر بخشی از اعتراضات باشند. علی صدرزاده درباره اظهارات حسن نصرالله چنین میگوید:
اینکه حسن نصرالله از جنگ داخلی صحبت کرده در حقیقت هشداری است به مردم لبنان، چون مردم لبنان خیلی خیلی خاطره بدی از جنگ داخلی دارن. 10 سال این جنگ داخلی ادامه داشت و بالاخره با دخالت‌های خارجی تونست سامان بده. اینه که میخواهد مردم رو بترسونه که اگه این وضع ادامه پیدا کنه به جنگ داخلی میانجامه. ولی من فکرم مسئله جنگ داخلی منتفی است. تو این تظاهرکنندگان اصلا مسلح نیستن. جنگ داخلی هم همونطور که میدونیم بین گروه‌های مسلح به وجود میاد. این که اعلام کرده که نیروهای ما فعلا نرن تو خیابون، در حقیقت میخواد بگه اگر لازم باشه برای ایجاد آرامش میام تو خیابون و خیابون رو هم ترک نخواهیم کرد. نیروهاش هفته قبل یه چند نفر از هوادارانش رفتن و علیه این که مردم شعار میدادن علیه نصرالله، اونها شروع کردن زنده باد حسن نصرالله گفتن. مردم هم جواب دادن که اون چیزی که ما میگیم همه فاسدن، منظورمون همه است، یعنی نصرالله هم جزء. برای اینکه درگیری در پیش نگیره فعلا نصرالله از هوادارانش خواسته که خیابون نرید.
در پی سخنرانی حسن نصرالله در روز جمعه، نیروهای حزب الله لبنان در کاروان خودروهایی که حامل تصویر او بود در برخی شهرهای جنوبی به حرکت درآمدند که موجب درگیری معترضان با حامیان حزب الله شد. حسن نصرالله در سخنان خود گروه‌های دیگر را به دریافت کمک و امکانات مالی از خارج متهم کرد. علی صدرزاده در این باره میگوید:
این تظاهر کنندگان نیستن که از خارج کمک میگیرن، بلکه اینایی که در دولت هستن کمک میگیرن. آقای حسن نصرالله خودش وزیر داره در دولت و با ائتلافش، و خودش هم بارها گفته که من از نان تا پیازمون همش رو از ایران میگیریم. بنابراین مسئله کمک گرفتن از خارجی ها نه در مورد تظاهر کنندگان، بلکه در مورد کسانی که در دولت حضور دارن بیشتر صادق هست.
برخی از سیاستمداران لبنانی در پی تشکیل زنجیره انسانی و اشغال بزرگراه‌ها از سوی معترضان در روز یکشنبه خواهان پایان دادن به مسدود شدن جاده‌ها شدند. اما شمار چشمگیر معترضان مأموران پلیس و نیروهای ارتش را از هر گونه اقدام احتمالی و برخورد با آنان تا این ساعت منصرف کرده است.
گزارش فرهنگ قویمی رو شنیدید. تازه ترین خبرها درباره کشته شدن ابوبکر البغدادی رهبر گروه داعش رو در وبسایت ما بخونید. ساعتی پس از اعلام خبر کشته شدن ابوبکر البغدادی، فرمانده موسوم به داعش، فرمانده شبه نظامیان کرد سوریه هم اعلام کرد سخنگوی داعش نیز در عملیاتی دیگر کشته شده. همچنین خبر دیگری رو میتونید در وبسایت ما بخونید که تشکیلات نیروهای دموکراتیک سوریه اعلام کرده شناسایی محل ابوبکر البغدادی رو ماموران اطلاعاتی این گروه انجام دادن. همچنین گفتن که اقدام نظامی ترکیه در شمال سوریه در واقع عملیات علیه البغدادی رو بیش از یک ماه به تأخیر انداخت. متن کامل گزارشی مختلف در این زمینه رو در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. من وحید فروستاد از شما تشکر می‌کنم که تا این لحظه با ما بودید.